أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در مفاهیم بود، بحث مفهوم شرط تمام شد، وارد مفهوم وصف میشیم که نوع دوم از مفاهیمی است که مورد بحث قرار گرفته، که آیا جمله وصفیه یا وصف مانند جمله شرطیه است و مفهوم داره. اگر گفت اکرم العالم العادل مثلا، این مفهومش اینه که عالم غیر عادل واجب الاکرام نیست، فقط عالم عادل واجب الاکرامه. مثل جاییست که بگه اکرم العالم ان کان عادلا، بنابراین که مفهوم داشته باشه جمله شرطیه، یا نه اکرم العالم العادل میگه عالم عادل واجب الاکرامه، اما غیر عادل واجب الاکرام هست یا نیست، ساکته از اون. مشهور اینه که جمله وصفیه مفهوم نداره و برخلاف جمله شرطیه که مشهور غالب مفهوم اندر گذشت. این که چرا جمله وصفیه و تغییر به وصف مفهوم نداره، کلمات آقایون در بیان و تقریب این مطلب مختلفه. قبل از اینکه متعرض کلمات اونها و بیانات مختلف اونها بشیم، این بیانات مختلفی که برای تقریب دلالت جمله شرطیه بر مفهوم در مفهوم شرط گذشت، اینجا هم بیانات مختلفی است، ولی قبل از که وارد اون بیانات بشیم چند تا نکته رو باید اینجا اول توضیح بدیم که بعد اون بیانات بیشتر قابل فهم و جا بیفته برای انسان که چی میخوان بگن آقایون. یک نکته مقدماتی اینه که جمله وصفیه دلالت بر انتفاع شخص حکم داره، یعنی وصف دخیل در شخص حکمی که جعل شده برای این موضوع موصوف به این وصف، شخص این حکم قطعا منتفی میشه اگر وصف منتفی شد. یعنی عالم عادلی که واجبه اکرامش به اکرم العالم العادل، اگه عادل نبود قطعا وجوب اکرام شاملش نمیشد، یعنی شخص این حکم منتفی است جایی که قید موضوع وصف موضوع منتفی بشه. چرا؟ چون ظهور جمله در اینه، ظهور اخذ قیدی در موضوع حکمی به نحو وصف یا به نحو قید، به هر نحوی، هر عنوانی رو که در موضوع یا حکمی شارع اخذ کنه، ظاهر کلام اینه که این قید، قید این حکمی است که قرار داده و این حکم برای فاقد قید اطلاق نداره. جایی که قید نباشه این حکم هم نیست، شخص این حکم قطعا اینجوره. و این ظهور، این دلالت بر تقیید، ظهور اثباتی است، یعنی مقتضای اخذ این قید در موضوع حکم. وقتی موضوع حکم رو مقید کرد، قهران حکم رو هم مقید کرد به این قید، شخص این حکم رو. چرا؟ این نافی این نیست که یه حکم دیگری باشه غیر از این حکم، یه جعل دیگری باشه غیر از این حکم بر مورد افتراق این قید، مورد انتفاع این قید. نفی سنخ حکم را نمی کنه، که مفهوم نفی سنخ حکم بود از فاقد قید، ولی نفی شخص این حکم را که موضوعش مقید به این قید، اینه که می کنه یقینا. این مقتضای اخذ این تقیید در موضوع حکم، ازش تعبیر میشه به ظهور اثباتی یا اصالت و تطابق بین عالم اثبات و عالم ثبوت. در عالم اثبات این قید را اخذ کرده مولا در این حکم، در شخص این حکم. پس مقتضای حجیت این ظهور اینه که در عالم ثبوت هم این قید دخیل در شخص این هو منتفی بشه، شخص این هو منتفی بشه. ولی این مفهوم نیست، چون مفهوم قبلا خوندیم در تعریف مفهوم انتفاع سنخ حکمه، یعنی حتی یه جعل دیگری، یه وجوب دیگری هم در مورد انتفاع قید بر مطلق یا بر حصه دیگری از اون مطلق جعل نشده، قرار داده نشده. این رو اگه تونستیم نفی کنیم این میشه مفهوم. نه، مفهوم انتفاع سالبه کلیه است، خوندید در بحث شهر. مفهوم سالبه کلیه است و این سالبه کلیه از اخذ قید استفاده نمیشه. آنچه که از اخذ قید استفاده میشه اینه که این حکم، این حکمی که برای این موضوع مقید قرار داده شده اطلاق نداره. اگر قید نبود این حکم نیستش، اما حکم دیگری هست یا نیست، به قید دیگری، به وصف دیگری، این رو نفی نمیکنه. ولذا میگیم این مفهوم نیست، چون مفهوم نفی سنخ حکمه، سالبه کلی است که قبلا در تعریف مفهوم این گذشت. چرا؟ یه بحث دیگری هست که این دخال ظهور، این ظهور اثباتی که گفتیم اخذ قید، اخذ وصف قید در موضوع حکم دلالت داره بر اینکه شخص این حکم مقید به این وصفه، به این قیده، که اگر این وصف نبود شخص این حکم منتفی است. این آیا میشه ازش سالبه جزئیه استفاده کرد نه سالبه کلیه؟ یعنی فل جمله در موارد فقدان قید اینجوری نیست که اگر این قید نبود باز هم در همه موارد مطلق، در همه موارد، همه موارد عالم واجب الاکرام باشه. این یه بحث دیگری است که بعد خواهد آمد که آیا سالبه جزئیه رو ما میتونیم استفاده کنیم از قید، از وصف، جمله وصفیه. این اون بحث احترازیت قیوده، ازش تعبیر میشه به قاعده احترازیت قیود، که این هم بحث مهمی است، چون یک سالبه جزئیه ره بعضی موارد میشه از قیود و اوصاف و هیئت‌های وصفی و استفاده کرد. ولی این مفهوم نیست، چون عرض کردیم مفهوم سالبه کلیه است و این مفهوم نیست سالبه جزئیه. حتی اگر استفاده بشه که حالا یا میشه نمیشه، کجا استفاده میشه، به چه مقدار این سالبه جزئیه قابل استفاده است از احترازیت قیود، این بحثش رو بعد انشاءالله در ذیل اون تقریبات خواهیم. یه مسئله، یه مسئله دیگه هم هست و اون این که جایی که وصف یا قید با یعنی یک خطاب مقید آمده، یک خطاب دیگه هم رو مطلق آمده، مثلا گفته اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنه، المفطر یعتق رقبتن مؤمنه، المفطر یعتق رقبتن. یه بحث دیگه اینجا هست و اون این که اینجور جاها معمولاً فقها ها حمل میکنن مطلق را بر مقید و میگن این روایتی که آمده، دلیلی که آمده میگه اعتق رقبتن مؤمنه، این قید میزنه اون اطلاق ره و خیال شده پس این اینا مفهومه داره که انه نفی میکنه. چجوری ما رفع میکنیم اون اطلاق اون اعتق رقبتن رو بگه مطلق شامل غیر مؤمنه هم میشه؟ به وسیله این اعتق رقبتن مؤمنه که ما میگیم اون اطلاق رو از کار میندازیم و میگیم اگر مؤمن نباشه واجب نیست اکرامش، مؤمنه و بالخصوص واجب اکرامه، نه غیر مؤمنه، مجزی نیست غیر مؤمنه مطلقا، حتی اگر مسلمون هم باشه ولی مؤمن نباشه، مثلا سالبه کلیه که انو از اون استفاده میکنی. این هم جوابش روشنه که این مفهوم نیست، این به معنای مفهوم نیست. اینکه مشهور مطلق را حمل بر مقید میکنن در این قبیل موارد، این به جهت وجود مفهوم برای جمله وصفیه مؤمنه نیست که وصف مؤمنه چون این در متعلق آمده پس مفهوم درست شده. با اینکه سالبه کلیه یعنی مطلق را در غیر مورد قید مطلقا نفی کردن و حمل کردن مطلق را بر مقید، یعنی مثل مفهوم سالبه کلیه است. این توهم هم جوابش روشنه که اینجا جایی فقها ها حمل میکنن مطلق را بر مقید که علم به وحدت مطلوب باشه، که یه جعل بیشتر نیست، بدونن یه جعل بیشتر نیست، یه حکم اولا بیشتر نداره بر مفطر، کسی که افطار کرده یه حکم بیشتر نداره، یک کفاره بیشتر نداره، بس یک حکمه. جایی که یه حکم باشه بله این رو میگن، نه به جهت مفهوم، نه از باب دلالت جمله وصفیه یا قیدیه و وصف بر مفهوم مثل شرط، بلکه به یک نکته عقلی، اونی که وقتی حکم یک شد، یک جعل بیشتر نشد، یک کفاره بیشتر واجب نشد، یه مطلوب بیشتر واجب نیست بر مکلف. خب این مطلوب واحد نمیتونه موضوعش هم متعلقش هم مطلق باشه هم مقید. حکم واحد، جعل واحد، موضوع و متعلقش یه چیز میتونه باشه، نمیتونه دو تا موضوع داشته باشه یا دو تا متعلق داشته باشه، والا میشه دو حکم نه یک حکم. پس جایی که علم به وحدت حکم نداریم بله مطلق را قید نمیزنیم، عمل میکنه بهش. جایی که علم به وحدت حکم داریم، این جایی که علم به وحدت حکم داریم و اینکه میدونیم یه حکم بیشتر نیست، مخصوصا در متعلقات اینجوریه، حالا در موضوعات که انحلالیان ممکنه کسی بگه وحدت مطلوب اونجا نیست، تعدد و تکثر مطلوب، ولی در متعلق اینجوریه که یه برای یک افطار یک کفاره بیشتر واجب نیست، یک کفاره یه متعلق باز داشته باشه، یا مطلق عتق، عتق رقبه، عتق مطلق رقبه، یا عتق رقبه مؤمنه. نمیشه این حکم واحد متعلقش دوتا باشه، هم مطلق هم مقید، مگر دوتا حکم باشه، این عقلاً محاله. حالا که اینجور شد تنافی میشه بین این دوتا، این تعارض و تنافی که شکل میگیره بین عتق رقبتن، اطلاق عتق رقبتن در متعلق عتق و اعتق رقبتن مؤمنه، قید مؤمنه در متعلق اعتق رقبتن مؤمنه، این تعارض به جهت این وحدت مطلوبه که از خارج یا از داخل استفاده شده، از خود اینکه هر دو مرتبه بر افطار شده، مفطر یا اعتق. و این علم به وحدت مطلوب موجب این تنافی شده عقلا، چون نمیشه یه حکم دو تا متعلق داشته باشه، پس قهرن یا مطلق متعلقه، پس قید بی خود آورده شده اونجا، یا به جهت مثلا اهمیتش آورده شده، یا برعکس مقید متعلق اون اطلاق مراد نیست، یکی از این دوتا رو بایستی قائل بشیم. و چون میگن ظهور قید در تقیید قوی تره، یا به تعبیری که گفتیم اثباتیه، ظهور وضعی دخالت قید در متعلق حکم، در اون حکمی که درش عقد شده این قید، این ظهور، ظهور اثباتی، ظهور وضعی، این اقواس از ظهور اطلاقی، اطلاق اعتق رقبتن برای رقبه غیر مؤمنه، اسباب مقدمات حکمت و سکوت از قید و این حرف واس، اون دلالتش سکوتیه، مثلا این سلبیه، این اثباتیه، دلالت اثباتی اقواس از اون، و از این بیانات به یکی از این بیانات این مقدم میدارن. پس در حقیقت تنافی و تعارض بین مطلق و مقید در این مواردی که علم به وحدت حکم داریم به جهت مفهوم نیست، خلط نشه این با مفهوم، به جهت مفهوم داشتن جمله قیدیه یا جمله وصفیه نیست، بلکه اون نکته دیگریست، قاعده احترازیت نکته دیگریست، نه اون قاعده احترازیت سالبه جزئیه رو درست میکنه فقط، نه کلیه، نمیگه غیر مؤمنه اصلا وجوب نداره، میگه نمیتونه همش وجوب داشته باشه اینجوری، ولی بعضیش هم ممکنه واجب باشه، یه وجوب دیگه، اون یه نکته دیگه است. بنابراین این دوتا نکته ها قاطی نشه با مفهوم، ما یه مفهوم داریم که خود جمله دلالت کنه بر نفی مطلق حکم در موارد انتفاع قید، نفی سنخ حکم حتی به عنوان جعل دیگری، این مفهومه، این از جمله شرطیه مشهور استفاده میکنن، چون خود تعلیق معناش اینه که سنخ حکم معلقه، مثلا گفتیم اونجا حکم دیگری ولو به عنوان جعل دیگری نیست در مورد انتفاع، این مفهوم نیست در جمله شرطیه وصفیه و همچنین جمله لقبیه و همچنین جمله قیدیه. هر قیدی که در یه حکمی عکس بشه دلالت بر دخالت قید در شخص این حکم داره و انتفاع شخص این حکم داره در انتفاع قید، ولی انتفاع سنخ حکم را نداره، ممکنه یه جعل دیگری باشه. این حرف درسته. و حمل مطلق در بر مقید بعضی جاها مثل مثال عتق رقبه نقض بر این مطلب نیست، سالبه جزئی و احترازیت و قیود هم نقض بر این مطلب نیست. این نکته مقدمه اول یا نکته توضیحی اول که میبایستی روشن میشد. خب نکته دوم در رابطه با اینه که قبلا گفته شد در قبل از بحث از مفهوم شرط، گفتیم که استفاده مفهوم همون سالبه کلیه از یک جمله، از منطوق یک جمله نفی مطلق و سنخ حکم را بکنیم اند انتفاع اون مثلا شرط یا قید، استفاده این سالبه کلیه که مفهوم اصطلاحی است ثبوتاً سه طریق داره. قبلا گفتیم یه طریقش سه راه داره. یه راه این بود که این قید یا شرط قید مطلق حکم باشه به نحو شمولی، به نحو انحلالی، یعنی به نحو مطلق الحساس اینجوری تعبیر میکردیم، مثل جایی که بگه کل وجوب‌های اکرام، اکرام عالم مشروط و منوط به عدالتش، که حکمی که مقید به این قیده مطلق الحکم به معنای مطلق الحساس از حکم باشه، که اگر این چنین اطلاقی در حکمی که مقید به شرطی است یا مقید به قیدی است، به وصفی است، اطلاق شمولی در این تقیید جاری بشه که یعنی مطلق حساس اون حکم، مطلق جعولی که با مثل این جعله یعنی وجوب، مثلا وجوب اکرامه، مطلق حساس وجوب اکرام عالم مقید باشه به عدالتش، و این مفهوم داره، چون اگه یه حس باقی بمونه برای عالم غیر عادل از وجوب اکرام ولو به جعل دیگری، خلاف این اطلاق شمولیست، خلاف مقید بودن مطلق الحساس وجوب اکرامه. این یه راه که این راه را همونجا گفتیم اثباتا نمیشه استفاده کرد از نه جمله شرطیه فضلا از جمله وصفیه یا جمله لقبیه، چون اطلاق شمولی در محمولات و احکام و اینها جاری نیست. اطلاقا اینجور اطلاقاتی در موضوع و احکام ممکنه جاری بشه، اطلاق در محمول همیشه اطلاق بدلی است، بگید اطلاق صرف الوجودی است، نه مطلق الوجودی یا ذات طبیعت، نه کل حساس طبیعت وجوب اکرام. ولی این راه را حذف میکنیم، میمونه دو راه دیگر، که راه دوم این بود که ما استفاده سالبه کلیه که همون مفهوم را بکنیم از مدالیل تصوری و لفظی جمله، یعنی جمله‌ای که میگیم مفهوم میخواد داشته باشه مثل شرطیه یا وصفیه بنابراین که مفهوم داشته باشه لفظاً و وضعاً دلالت کنه بر یک معانی که این معانی مستلزم مفهوم باشه، یعنی خودش دال بر انتفاع باشه، که این میشه دلالت بر مفهوم در حد دلالت تصوری و وضعی اقوت دلالاته. این یه راه بود که برای این راه قبلا اونجا در همون بحث قبل مقدماتی مفهوم قبل از مفهوم شرط گفتیم این متوقف بر دو نکته است، یکی این که از جمله شرطیه یا قیدیه تقیید تعلیق و توقیف استفاده بشه که حکم معلق است بر این، متوقف است بر اون، بر اون قید، توقف و تعلیق استفاده بشه، این یه نکته. اگر هیئت جمله شرطیه، هیئت جمله وصفیه، هیئت جمله قیدیه وضع شده باشه لغتاً برای تعلیق، برای توقف، برای اناته، این منوط به اونه، نگه این استفاده بشه ازش وضعاً، لفظاً، تصورات که بگیم این هیئت شرطیه اصلا برای تعلیق وضع شده، هیئت وصفیه برای اناته و تعلیق به وصف وضع شده. اگر این تعلیق و توقف رو استفاده کنیم، این یک از هیئت. نکته دوم این که معلق هم سنخ حکم باشه، نه به معنای مطلق الوجود و مطلق الحساس، ولو به معنای طبیعت، ذات طبیعت وجوب، نه شخص این وجوب. ذات طبیعت وجوب اکرام معلق است، متوقف است، منوط است به این قید، به این شرط. اینم نکته دو. اگه این دو نکته تمام شد، یعنی جوری شد که میشد اطلاق را جاری کنیم در حکم، هیئت جمله هم ظهور در اناته و توقف و تعلیق و امثال اینها داشت، این دوتا را با هم جمع کنیم میشه مفهوم. چون معناش اینه که سنخ حکم، یعنی ذات طبیعت وجوب اکرام، نه شخص این وجوب اکرام، معلق است، متوقف است، منوط است بر این قید، بر این وصف، بر این شرط. خب اگه شرط منتفی شد، پس سنخ حکم منتفی میشه، هر وجود دیگری برای این وجوب اکرام میشه منافی با این اطلاق، منافی با اطلاق تعلیق میشه، یا با تعلیق طبیعت حکم به وجوب اکرام میشه بر این اناته. چون برای میشه طبیعت معلق نیست، بعضی از افرادش معلقه، یه فردی داره که معلق نیست، بس طبیعت معلق. اینم یه راه بود که این راه را بیشتر در جمله شرطیه دنبال کردیم، اونجا که آیا میشه این را استفاده کرد، از جمله شرطیه تعلیق را میشه استفاده کرد، توقف را میشه استفاده کرد، وقت اطلاق را در خود حکم میشه جاری کرد. این دو رکن بودن در این تقریب یا این راه، این طریق از برای مفهوم متوقف بر این دو رکنه که یک، هیئت دلالت بر نسبت توقفیه، تعلیقیه، اناته، امثال اینا داشته باشه، حکم هم که طرف این نسبته، حکم هم درش اطلاق جاری بشه، نه به معنای مطلق الحساس، مطلق الوجود، بلکه به معنای همون ذات طبیعت. اگر بگیم ذات طبیعت وجوب اکرام، نه شخص این وجوب که جعل شده به این وجوب، ذاتش معلقه و منوطه، قهرن این درک اگر تمام شد، دلالت لفظی در مرحله مدلول تصوری است دیگه اینا، چون اون تعلیق و توقفش تصوری است و موضوع له اون هیئت جمله خواهد بود، ولو جمله شرطیه، قهرن دلالت بر انتفاع طبیعی حکم حتی ضمن فرد دیگری میشه مدلول تصوری، مدلول تصوری این نسبت توقفیه و تعلیقیه. اینم یه راه بود که این راه رو دنبال کردیم در جمله شرطیه، کسانی که قائل به مفهوم بودن در جمله شرطیه این دوتا رکن اونجا قبول داشتن به بیاناتی که گذشت. راه سوم که این راه هم در جمله شرطیه بعضی ها این راه رو طی کرده بودن، اثبات مفهوم یعنی سالب کلیه، نه به جهت دلالت هیئت جمله بر توقف و تعلیق و اناته و اینا که بشه در دلالت در مرحله مدلول تصوری و مدلول موضوع له هیئت، هیئت جمله، بلکه جمله دلالت بر مثلا لزوم داشت، جمله شرطیه اصل تقیید داره، بیشتر از این دلالت نداره، نه توقف نه اناته، ولی به جهت یه برهان عقلی استفاده کنیم که این حکم، سنخ حکم، علت منحصرش این شرطه، یا مثلا موضوع منحصرش این قیده، انحصاریت را و این که سنخ حکم بالاخره در غیر این مورد نمیتونه باشه، این رو به یه برهان عقلی اگه ثابت کردیم، یا یک نکته عرفی که اونم یه نکته عقلی عرفیه، مثل لغویت عرفی که اگه این نشه لغوه، اگه باشه حکم اونجا، مثل بحث احترازیت قیود از نکته لغویت استفاده میکنه که بعد خواهیم گفت، که این دلالت لفظی نیست، لفظ دلالت نداره بر این، لفظ دلالت بر این مطلب دیگری داره که این قید این حکم، قید شخص این جعل این حکم است، بیشتر از این نیست، نفی سالب کلیه رو لفظا نمی کنه، ولی عقلا به نکته عرفی یا عقلی میگیم برای این که میبایستی منتفی باشه و الا مثلا یه قانون عقلی به هم میخوره و نمیشه، مثل استفاده از قانون الواحد لا یصدر الا من واحد در بحث شرط گذشت دیگه، بعضی به این تمسک کردن برای اثبات انتفاع سنخ حب، حتی اگر نسبت تعلیقیه و توقفیه و در لفظ عکس نشده باشه دلالت بر انتفاع و تعلیق لازمه تعلیقه، همون شرط سببیت رو حساب این علته، ولی چون علت واسطی با نوعش یکی باشه سنخیت داشته باشه، اگر یه علت دیگری مباینه با این داشته باشه خلاف قانون الواحد لا یصدر الا من واحد، پس به این برهان عقلی میگیم چیزی دیگری غیر از این سبب نمیتونه سبب باشه، یا یه نکته عرفی. اینم راه سوم. پس راه سوم هم عبارت بود از این استفاده انتفاع سال به نحو سالبه کلیه از یه برهان عقلی، یعنی در مرحله مدلول تصدیقی نه تصوری، چون برهان عقلی مربوط به عالم ثبوت میشه دیگه، لفظ دلالتی نداره بر این، لفظ دلالت بر اصل تقیید داره اینجا در جمله وصفیه مثلا، یا اصل فرض کنید شرطیت داره، استلزام داره در جمله شرطیه، اون برهان میگه این استلزام نمیشه جای دیگه یه مصداق دیگه هم داشته باشه حکم بدون این شرط یا بدون این قید، چون اگر داشته باشه خلاف اون برهان عقلی میشه، این برهان کشف ثبوتی میکنه قرن، حالا در عالم دلالات تصوری وضعی که وضعی است، تصوری است دلالات وضعی، مقتضی برای انتفاع نداریم، سالب کلیه نداریم مثل طریق قبلی، ولی این برهان عقلی در بلحاظ مرحله مدلول تصدیقی کشف میکنه از اینکه نمیتونه حسه دیگه ای باشه برای وجوب اکرام، چون خلاف این برهان عقلی خواهد شد، خلاف نکته عرفی خواهد شد. اینم راه سوم که ازش تعبیر میکنیم اثبات سالبه کلیه که همون مفهومه در مرحله مدلول تصدیقی با برهان و قاعده مثلا عقلی یا عقلائی یا عرفی، اینم راه سوم. این سه تا راه برای اثبات مفهوم بود. راه اول البته گفتیم درست نیست، حتی اونجا هم درست نبود. این دو تا راه دوم و سوم در مفهوم شرط هر دو مفصل ذکر شد، خیلی از تقریباتی که گفته شده از برای مفهوم شرط تکیه بر یکی از این دو راه دوم یا سوم داره، بعضی تقریبات که مرحوم صاحب کفایه تقریبات هفت‌گانه پنج‌شش‌گانه گفته، بعضیاش مبتنی بر این نکته یعنی از راه طریق سومه، بعضیش از طریق اول دومه، اینا بالاخره مفصل گذشت. اینجا فقط تنبه میدیم که این سه تا طریق را ما داریم، طریق اول که حذف بشه امر دائره بین طریق دوم و سوم میشه، در جمله وصفی اگه کسی بخواد قائل به مفهوم بشه یکی از این دو راه را باز انتخاب کنه، یعنی یکی از این دو راه را باز طی کنه، یا ادعا کنه که هیئت جمله وصفیه هیئت توصیف مثلا وضع شده برای تعلیق و اناطه و توقف و امثال اینا و اطلاق جاری میشه، اون دروک ندرست کنه در راه دوم، طریق دوم، یا بیاید از راه قانون عقلی و برهان عقلی و بخواد از این راه اثبات کنه. اگر نه اون تمام شد نه این، معناش اینه که دیگه مفهوم نداره جمله شرطیه. حالا باید دید بیاناتی که آقایون گفتند به کدومی که از این برای نفی، کدومی که از این دوتا راه رو میخوان نفی کنن یا اثبات کنن، اینم بحثیست که بعد خواهد آمد. پس این مقدمتا این سه راه باستی مشخص بشه تا وارد اون بحثا بشه. این نکته دوم. نکته سوم که باستی قبل از دخول در اون وجوهی که ذکر میکنن برای عدم مفهوم در جمله وصفیه، نکته سوم که خیلی این نکته هم مهمه باستی بهش توجه شد، قبلا هم این نکته رو ما در مقدمات بحث مفهوم شرط گفتیم، من اینجا تکرار میکنیم. نکته سوم که میان جمله شرطیه و جمله وصفیه یا لقبیه یا قیدیه یه فرق اساسی است از نظر معنا و مدلول وضعی جمله، و اون این که جمله شرطیه مرکب از دو تا جمله است که جزایش جمله حکمیه است، مثلا ان جاء زیدون فاکرم، ان کان عادلا اکرم العالم، ان کان عادلا. این اکرم العالم، اکرم زیدن که جمله حکمیه است، یه جمله تامه است در جمله شرطیه، که این جمله تامه با شرط رفت داده شده به یک جمله تامه دیگری که جمله شرطه. در جمله شرطیه ما دو تا جمله داریم، ولی زیاد گفته میشه در اون اصطلاحات منطقی جمله شرطیه جمله کبراست، یعنی مرکب از دو تا جمله است، یه جمله شرط یه جمله جزا. جا اک زیدون یه جمله است، اکرم هو یه جمله دیگه است، طلعت و شمس یه جمله است، النهار موجودون یه جمله دیگه است. جمله شرطیه بین دو تا جمله حملیه رفت برقرار میکنه، ولذا جمله حکمیه ما در جمله شرطیه جمله تامه است. شرط خارج از این جمله تامه جزائه جمله حکمیه است. کل این جمله تامه حکمیه معلق شده یا مربوط شده به جمله شرط، نه اینکه اون شرط قید جمله جزا قرار گرفته، قید موضوع نیست، بلکه قید موضوع اگه بود لغو بود تعلیق معنی داشت. نمیتونه بگیم اکرم العالم العادل اذا کان عادلا، یعنی چی اکرم العالم العادل؟ اذا عادل قید توی موضوع جمله اکرم که جمله حکمیه است در جمله شرطیه نمیتونه باشه، اگه باشه که لغوه، معنی نداره تعلیق وجوب اکرام عالم عادل بر عادل. پس موضوع جمله حکمیه عالم تنهاست، اکرم العالم اذا کان عادلا، عادل دیگه قید در این نیست، کل جمله حکمیه جزا معلق است بر جمله شرط. خب تعلیق بین جملتینه، نه اینکه شرط قیده، و این برخلاف جمله وصفیه و لقبیه و قیدیه. اونجا وصف، اونجا جمله وصفیه یه جمله تامه است، دو جمله تامه نیست، یه جمله تامه است. میگه اکرم العالم العادل، یه نسبت تامه درش هست، دو تا نسبت تامه نیست، یه نسبت تامه است، یه نسبت انشائیه هم هست اگه اکرم باشه، اگه خبریه باشه نسبت خبریه است، یه دونه نسبت تامه است و یه دونه جمله است. وصف و قید و لقب و عناوینی که اخذ شده در قید موضوع این جمله واحد است، قید طرف این نسبت واحد است، این جمله تامه واحد است. این یه فرق روشنی است، فرق مدلولی است و مدلول جمله وصفیه جمله لقبیه یک نسبت تام است، یه جمله تام است و وصف و قید قید طرف این نسبت تام است. اما در جمله شرطیه اینجوری نیست، دو تا نسبت تامه رو ما به هم رفت دادیم. همین هم منشأ فرق بین این دو جمله شده که جمله و شرطیه درفته تو درش مفهوم دار شده، حالا یا همه جا یا فل جمله، علا اختلاف مبانی که گذشت در اون، به خلاف جمله وصفیه که چون یه جمله است گفته شده مفهوم نداره مگر به اندازه همون نفی شخص حکم، چون یه شخص حکم بیشتر درش نیست. و به عبارت اخرى چنانچه بعد خواهیم دید در توضیح عدم مفهوم برای جمله وصفیه، وقتی جمله حکمیه در جمله شرطیه تامه باشه و اون شرط قید در موضوعش نباشه، اطلاق در این میشه جاری کرد. اطلاق وقتی ترش شد جاری کرد، این اطلاق در طرف تعلیقش بر جمله شرط میشه جاری کرد و سنخ حکم رو میشه گفت مقید است به اون شرط یا به صدق جمله شرط. پس ادا انتفا صدق جملت شرط انتفا سنخ الحکم، این اونجا درست میشه، یعنی اون دو رکن راه دوم در جمله شرطیه زمینه پیدا میکنه، اقلا رکن این رکنش زمینه پیدا میکنه که اطلاق در این جمله حکمیه جاری میشه در نسبت حکم. حالا اگر اون نسبت توقفی هم کسی قبول کنه مفهوم تمام میشه، هر دو رکن تمام شد، یا یه تقریبات دیگری رو بکنه که گذشت اون تقریبات در، ولی در جمله وصفیه این کار به این راحتی انجام نمیگیره. چرا؟ چون یک جمله وجوب اکرام عالم من دون عاد عدالت نداریم، چون عدالت قید خود عالم قرار گرفته در همین نسبت حکمیه. پس اطلاق در وجوب اکرام عالم با قطع نظر از عدالت نمیتونیم جاری کنیم، چون اینجا جمله ای نداریم، ولی اونجا داریم. اونجا اکرم العالم ان کان عادلا، اکرم العالم موضوعش عدالت درش اخذ نشده مطلقه. و همین هم نکته اصلی فرق بین جمله وصفیه و شرطیه میشه. اینم نکته سوم. حالا پس از توضیح این سه نکته وارد بشیم در این که حالا جمله شرط وصفیه چرا مفهوم نداره، و اگر مفهوم داره به نحو مفهوم جزئی حدود این مفهوم چیه، که این بحث آینده. صلی الله علیه.